أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 30 سوره بقره بعد از بیان مطالبی که دیروز اجمالاً اونها رو مرور کردیم، عرض کردیم 4 مطلب مهم در این آیه، در بخش اول آیه باید مورد بررسی قرار بگیره. منظورمون از بخش اول یعنی بخش اول از 2 بخشی که در این 9 آیه به اصطلاح مورد اشاره قرار گرفته. 4 مطلب: یکی این که خلیفه چه کسی است، این بحثش گذشت. پایان سال گذشته تحصیلی به همین نقطه رسیدیم. دوم این که مستخلف عنه کیست. سوم این که حقیقت خلافت چیست. و چهارم مراتب و درجات خلافت. البته در این بین ولابلا به هر حال بحث‌های دیگری هم حالا یا استطرادن یا به نحو اصلی مورد اشاره قرار می‌گیره. اما در مورد اینکه مستخلف عن چه کسی است، 5 احتمال ذکر شده یا قابل ذکر. البته تا اینجا تقریبا توضیح داده شد که خداوند فرمود من میخواهم موجودی را به عنوان خلیفه برای خودم قرار بدم. با اینکه تقریبا روشنه که مستخلف عن خداست، اما چون احتمالات دیگری اینجا وجود داره و بعضن این احتمالات قائل هم داره، این مرور اجمالی بر مجموع این احتمالات خالی از فائده نیست. احتمال اول این که مستخلف عن ملائکه و فرشتگانی هستند که در زمین بودند و خداوند اونها رو برای نبرد و مبارزه با جنهایی که تحت ریاست ابلیس به تبهکاری و خونریزی و فساد مشغول بودند مأمور کرده بود. اینها از طرف خدا مأمور شده بودند که اون اجنه را نابود کنند و بعد از این که به این کار موفق شدند بر زمین حاکم شدند. ابلیس هم در بین این گروه مخفی شده بود. اون وقت خداوند متعال به اونها، یعنی اون فرشتگان پیروزه در نبرد با جنیان تبهکار، فرمود من میخواهم به جای شما گروه دیگری رو قرار بدهم و شما رو به آسمان ببرم. و اونها چون میدانستند که عبادت در آسمان ها سنگین تر از عبادت در زمینه، لذا که انه میل به عروج به سما نداشتند و اون سوال یا اعتراض را مطرح کردند. این احتمال که شیخ طوسی به ابن عباس نسبت داده از برخی روایات قابل استفاده است. شیخ طوسی به ابن عباس نسبت میده که فرشتگانی که مخاطب خداوند قرار گرفتن در آیه و از قال ربک للملائکه، اینها فقط اون ملائکه‌ای بودند که بعد از جنیان در زمین ساکن شدند. تبیان جلد 1 صفحه 133. این احتمال که از برخی روایات قابل استفاده است، از جمله روایتی که در تفسیر صافی وارد شده، روایت اینه و از قال ربک للملائکه الذین کانوا فی الارض مع ابلیس فقد تردوا یا تردوا انها الجن و نلجان و خففت العباده یا خففت العباده. در ذیل این آیه و از قال ربک للملائکه گفتند که ملائکه یعنی اون کسان، منظور از ملائکه یعنی اون کسانی که در زمین با ابلیس بودند و همون داستانی که من اشاره کردم که در نبرد با جنیان اونها رو نابود کردند و از بین بردند و عبادت اونها تخفیف داده شد، چون در زمین عبادت می کردن، عبادت در زمین حالا به حسب طبعش یک سبکی نسبت به عبادت در آسمان داره. باز در تفسیر صافی در ذیل آیه انی جاعل فی الارض خلیفه آمده بدلا منکم و بله بدلا منکم و رافعکم منها فاشتد ذالک علیهم لان العباده عند رجوعهم الى السماء تكون اثقل علیهم. اون اولی تفسیر صافی جلد 1 صفحه 92، این تفسیر صافی جلد 1 صفحه 93 که این خلیفه رو معنا میکنه که خداوند تبارک و تعالی که میفرماید من خلیفه میخواهم به جای شما قرار بدهم، خلیفه یعنی بدلن منکم و شما رو به اصطلاح بالا ببره. اون وقت این امر برای ملائکه ثقیل آمد، چون عبادت هنگام بازگشت و رجوع اینها به آسمان ثقیل‌تر بود تا از عبادت اونها در زمین. این تعبیر عند رجوعهم الی السما هم ظاهر در این است که این ملائکه و فرشتگان قبلا در آسمان بودند و خداوند اینها رو به همون منظور مأمور کرد و هنگامی که خدا اونها رو خطاب مورد خطاب قرار داد، اینا ساکن زمین بودن. موقع خطاب از ساکنان زمین محسوب می شدن و اونجا بود که خدا فرمود که قرار شده شما دوباره به آسمان برگردید، و لذا این خطاب از قال ربک للملائکه مخصوص بعضی از ملائکه است، نه همه ملائکه. شامل همه ملائکه نمیشه. خب پس احتمال اول با توجه به مؤیدی که از در برخی روایات در تفسیر صافی آمده و نسبتی که شیخ طوسی به ابن عباس داده این است که مستخلفون ان، یعنی اون کسانی که انسانها جانشین اونها شدند، ملائکه‌ای هستند که مأمور مبارزه با برخی اجنه تبهکار به تحت فرماندهی ابلیس بودن. یعنی انسان جانشین اونها شد. وقتی خدا می فرماد انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی من می خوام انسان را خلیفه و جانشین و بدل از شما ملائکه‌ای قرار بدم که برای مأموریت خاص شما را از آسمان آوردم زمین، حالا میخوام براتون گردونم آسمان. این یه احتمال. خب این احتمال مردوده که مستخلفون عنه اون گروه از ملائکه باشه. اولا این با برخی روایات که هنگام جعل خلیفه ذکر میکنه موجوداتی در زمین زندگی میکردند که جن و نسناس بودند. نسناس انسانهایی به انسانهایی پیش از خلقت آدم میگفتند. این که حالا چه ویژگی هایی داشتند و چه خصوصیاتی، حالا این رو بعداً شاید اشاره بکنیم. ما روایاتی داریم دلالت میکنه بر این که قبل از انسان، حالا یا انسانهای دیگری با ویژگی های دیگری زندگی میکردند که بهشون در روایات و اصطلاح حدیثی ما نسناس گفتند، یا اجنه ای زندگی می کردن. خب اگر ما بگیم انسان خلیفه شده و جانشین شده از ملائکه‌ای که از آسمان به زمین آمده بودند، این با اون روایات سازگار نیست. این اولا. ثانیا در آیه 95 سوره اسراء آمده قل لو کان فی الارض ملائکه مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. بگو اگر در زمین ملائکه ای بودند با اطمینان، ما حتما بر اونها از آسمان یه ملکی به عنوان رسول نازل می کردیم. خب ظاهر این آیه اینه که در زمین ملائکه نبودند اصلا. یه لوکان فی الارض ملائکه، این معناش اینه که در ارض اساسا ملائکه‌ای وجود نداشتن و در زمین زندگی نمی کردن. خب این با این احتمال که بگیم ملائکه‌ای در زمین بودند و عرض به حضور شما انسان جانشین اونهاست، این ناسازگاره. ثالثاً اساساً ببینیم آیا واقعاً زمین جای زندگی ملائکه هست یا نیست. اصلا امکان داره که ملائکه در زمین زندگی بکنن؟ بله، یه وقت ملکی نازل میشه برای یه مأموریت خاص، اما زندگی کردن در قلمرو ارض و ماده و حرکت و زمان، این چیزی نیست که با به اصطلاح حقیقت ملائکه سازگار باشه. این خودش اصلا به اصطلاح از این جهت محل اشکاله. و رابعا از مجموع این آیات استفاده میشه که خلیفه عرض به حضور شما و مستخلفون ان نسبتشون در حدی است که مستخلفون ان از خلیفه در جایگاه بالاتری است. حالا لولا آیات اصلا به طور کلی اگر نسبت بین مستخلفون ان و خلیفه رو بسنجیم کدوم اصل کدوم فرعه؟ بله ظاهر اینه مستخلفون ان اصل است، خلیفه فرع. یه کسی که میره و مثلا در همین خلافت هایی که روی زمین و در تاریخ ما میبینیم، کسی که برای خودش خلیفه و جانشین تعیین میکنه، مستخلفون ان اصل و خلیفه فرع و به تبع اون. اما اینجور اگر ما بگیم مستخلفون ان اون ملائکه هستن، معناش اینه که اون ملائکه برتر از انسانه، در حالی که سیاق این آیات نشون میده انسان برتر از ملائکه است. وقت چطور میتواند موجودی که خودش برتر از به اصطلاح موجود دیگه است خلیفه او قلمداد بشه؟ لذا مجموعاً به این چهار جهت احتمال اول قابل قبول نیست. احتمال دوم که اون رو هم باز شیخ طوسی به از ابن عباس نقل کرده اینه که انسان خلیفه جنهایی بوده که قبل از انسان در زمین زندگی می کردند و اهل خونریزی و فساد بودند. تبیان جلد 1 صفحه 131. این احتمال رو هم شیخ طوسی در تبیان ذکر کرده. خب این احتمال هم باطله، باز به همین دلیل که اخیراً ذکر کردیم، به همین جهت که اخیراً ذکر کردیم که بالاخره مستخلفون ان اصل و خلیفه فرعه. وقت چطور انسان میتواند خلیفه و جانشین یه موجودی، اون هم با خصوصیت خونریزی و عرض به حضور شما تبهکاری باشه؟ این معناش اینه که به اصطلاح ارزش و جایگاه خلیفه از مستخلفون ان خیلی بالاتره و این به حسب قاعده با اون نسبت و رابطه مستخلفون ان و خلیفه جور در نمیاد. احتمال سوم این است که انسان خلیفه همه موجودات این عالم است، یعنی در انسان از همه موجودات این عالم یک بهره ای و رشحه ای وجود داره. پس کأنه انسان خلیفه و نماینده و حالا جانشین تمام موجودات در این عالم. حالا تمام موجودات که میگیم یعنی انواع موجودات، نه اشخاص موجودات، انواع موجوداتی که در این عالم هستن شما حساب کنید، از همه اونها یک بهره ای در وجود انسان گذاشته شده. این که حالا عرض به حضور شما یه همچین موجودی بیاد خلیفه بشه به معنای این که از همه موجودات چیزی در او هست، خب این احتمال احتمالی است که نمیشه ردش کرد اصلش رو، اما نتیجهش نتیجه درستی نیست. ببینید این که انسان اشرف مخلوقات این عالمه و در یک مرتبه وجودی بالاتر از همه موجودات این عالم تردیدی نیست. طبیعتا موجودی که مرتبه بالاتری از حیث مرتبه وجودی نسبت به موجودات مادون خودش داشته باشه، طبیعتا یعنی اون مرتبه وجودی مادون را دارد با اضافه، چون که صد آیت نود هم پیش ماست دیگه. اگر ما گفتیم انسان یه وجود یه سعه وجودی دارد نسبت به همه موجودات این عالم، قهرن یه بهره ای از همه موجودات این عالم در او هست، این حرف درستی. ولی این که ما به این جهت و به خاطر این کمال بگیم پس انسان خلیفه اون موجوداته، این نتیجه صحیح نیست. این در واقع خلافت نیست، این یک کمالی است. اگر یعنی یه معنای مجازی میشه برای خلیفه. حقیقت خلافت حالا همونیست که ما در فارسی بهش میگیم جانشینی. اما این که فرض کنید یه موجودی بهره وجودی از همه موجودات داشته باشد، این یعنی یه موجودی کاملتر از اون است. آیا به موجود کاملتر میتونیم بگیم این خلیفه موجود کامله؟ اصلا اصطلاح این اصطلاح غیر حقیقی مجازی میشه. کی به موجود کامل تر نسبت به موجود کامل میگه خلیفه؟ خلیفه نیست، بهرمندی از درجات وجودی این شخص یعنی این موجود مادون به هیچ وجه با معنای خلافت سازگار نیست. احتمال چهارم این است که بگیم مستخلفان ان انسان‌های قبلی هستند که پیش از حضرت آدم زندگی می کردن. در برخی روایات هم به اونها اشاره شده که عرض کردیم اصطلاحاً به اونها طبق برخی از روایات نسناس می گفتن، مثل روایاتی که در تفسیر صافی آمده صفحه 93 جلد 1 صفحه 93. این احتمال با برخی روایات هم قابل تأیید هست، از جمله روایتی که در نور الثقلین آمده. در روایت آمده لعلک ترا ان الله انما خلق هذا هذا العالم الواحد، مثل این که گمان میکنی که خداوند همین یه عالم رو خلق کرده. او ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم، یا گمان میکنی که خدا بشری غیر از شما خلق نکرده. بلا والله لقد خلق الف الف عالم و الف الف آدم انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین. نور الثقلین جلد 1 صفحه 59. خدا به خدا سوگن خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم خلق کرده که تو در آخر این عوالم، آخر فی آخر تلک العوالم، نه آخر، فی آخر تلک العوالم، شما در اون آخرین عالم این عوالم هزار هزاری، این یک میلیون عالم، شما این آخریش هستید. و آخرین آدم از هزاران آدمی که خدا خلق کرده. خب این حاکی از اینه که قبل از خلقت حضرت آدم انسانهای دیگری حالا با تفاوتهایی در استعداد، شکل، ظاهر، اینا بالاخره خلق شده بودن. لذا این که بگیم انی و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، احتمال داره خداوند به ملائکه داره خبر میده از قرار دادن یه موجودی به عنوان خلیفه انسانهای پیشین. خب این احتمال هم مردود و باطله. لما ذکرنا در رد احتمالات سگانه گذشته، یعنی با توجه به مطالبی که در رد احتمالات سگانه قبلی گفتیم، بطلان این احتمال هم روشن میشه. مهمترینش اینه که بالاخره مستخلفون ان اصل و خلیفه فرعه. وقت چطور میتواند خداوند از یک طرف انسان را به خاطر ویژگی ها و استعدادها و قابلیت های منحصر به فردش خلیفه قرار بده، لیکن خلیفه یه موجوداتی بشه که در استعداد و قابلیت و شرافت به پای این موجودات نرسن؟ نمیشه خلیفه وجودش اشرف باشد از مستخلفون به اصطلاح ان، باید رابطه به عکس باشه. این یک مهم اشکال مهمی است که اینجا وجود داره. به علاوه حالا این که باز میتونه به همه اون بعضی از این احتمالات به عنوان اشکال متوجه بشه، اینه که حالا خب این اگر اینه، چرا ملائکه میگن نحن نسبح به حمدک و نقدس و لک؟ این با این بعضی از این احتمالات اصلا نامتناسب و نامتجانسه. تزا این احتمالات همه مردوده. آخرین احتمال که خب روشنم بوده و تقریبا در بیان معنای آیه تو این جلسات گذشته هم مطرح شده، اینه که مستخلفون ان خداوند تبارک و تعالی است. با اینکه روشن و واضحه، اما قرائن و شواهد داخلی و خارجی زیادی بر این مطلب دلالت میکنه. اولا تنها خلافت از ناحیه خداوند است که نیاز به برخی مقدمات داره. علم آدم الاسماء کلها، این مقدمه برای اون ایجاد این موقعیت برای انسان. اگر انسان بخواد خلیفه خدا باشه، نیاز به تعلیم اسماء داره. یعنی خداوند تبارک و تعالی میخواد کسی را که خلیفه خودش قرار بده، باید یه حقایقی را به او تعلیم بکنه. خلیفه نسناس شدن و اون ملائکه خاص و جنیانه نمیدونم کذایی و عرض به حضور شما همثال اینها که نیاز به تعلیم اسماء نداره، نیاز به عرض به حضور شما اون مقدمات نداره. اینه که برای این که قابلیت سنخیت با مستخلفون انه رو پیدا بکنه، باید یه آمادگی هایی درش ایجاد بشه. که مهمترینش تعلیم اسماء. دوم این که خب یه اشکالی که تقریبا به همه احتمالات چهارگانه گذشته بود اینجا دیگه مرتفع میشه. اگر ما خلی مستخلفون ان رو خداوند بدانیم، اینجا اصل بودن مستخلفون ان و فرع بودن خلیفه حفظ میشه. انسان درسته موجود شریف و اشرف موجودات این عالمه، ولی بالاخره فرعه. اگر میگیم خلیفه است یعنی فرعه. ارزش مستخلفون ان اگر خدا باشه قطعا بالاتر از خلیفه است. لذا این قاعده هم به هم نخورده. ثالثاً مسئله سوم این که خود این که خداوند تبارک و تعالی امر به سجده کرد در مقابل انسان، این نشون میده این خلیفه خداست. ببینید چون سجده برای خداست، خداوند با دستور به ملائکه به اونها تفهیم میکنه این که خلیفه من است، شما در برابر او هم باید سجده بکنید. ولی اگر قرار بود انسان خلیفه غیر خدا باشه، برای چی دستور به سجده بده؟ حالا غیر سجده خیلی از اموره، یعنی انسان وقتی به این مقام میرسه، البته ما گفتیم استعدادش بهش داده میشه، اگر این استعداد رو هی به فعلیت نزدیک بکنه، نه تنها شایستگی مسجود بودن سایر موجودات رو پیدا میکنه، خیلی از کارهایی که خدا میکنه انسان هم میتواند بکنه، که حالا این بعدن در جای خودش باید دربارش توضیح داده بشه. خود امر به سجده در برابر انسان، امر به ملائکه به این که سجده کنن در برابر انسان، این شاهد خوبیه در این آیه که مستخلفون ان غیر خدا نمیتونه باشه.
نمیشه بگیم مستخلفون ان همون نفناس بودن، همون انسانهای قبلی بودن و خدا برای اینکه بخواد درجه انسان رو مثلا از مرتبه جانی بیاد مرتبه عالی، این موقع مثلا اسماء رو گفت که سجده کنم که حالا بیاد بالاتر.
نه اشکال نداره، ولی این خلیفه اونا نمیشه.
اول عنوان خلیفه اونها مثلا
نه 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 اول نه اصلا داره ملاک نه ملاک جعل خلافت رو داره تعلیم اسماء میگه. میگه من دارم خلیفه میکنم چون انسان یه گوهری دارد به نام معرفت و آگاهی که هیچ کس نداره. تازه اینو به ملائکه فرمود که ملائکه زی شعور ترین موجودات این عالم بوده. گفت تازه شما که زی شعور ترینید، این یه چیزی داره به نام معرفت، به نام آگاهی، به خاطر این من اونو خلیفه قرار دادم و به همین خاطر شد مسجود. و این نمیتونه اثبات کنه که پس انسان خلیفه نسناس بشه. اتفاقا این بیشتر اونو دور میکنه، یعنی یه ویژگی داره که خودش صد پله از اون موجود قبلی با ارزشتر، اون وقت این بیاد خلیفه اون بشه. نمیشه در مرتبه بعدی. ببینید بحث مستخلفون انه اینجا دیگه خلیفه نیست. شما بله حرف شما اینه که خب یه موجوداتی قبلا بودن، خدا اینا رو کامل تر کرد، اینجا خلافت نیست اسمش. این اسمش خلافت نمیگن، نمیگن این خلیفه اون شد. یه موجودی بوده خدا کامل ترش کرده، خب دستش درد نکنه. اما اینو نمیگن حالا که کامل تر شد پس، مثل همونی که در احتمال شما سوم را گفتیم که انسان از هر موجودی در این عالم یه بهره‌ای داشته باشه، خیلی خوب این حرفی نیست. کمالات همه موجودات جمع بشه در انسان، اما این اسمش خلافت نیست، مگر اینکه مجازن اطلاق خلافت بکنیم. و باز قرینه یا شاهد چهارم اصلا خود ظهور انی جاعلن فی الارض خلیفه است. اصلا این جمله رو شما ببینید، وقتی که یک کسی میگوید من میخواهم خلیفه قرار بدهم، این معناش چیه؟ این ظهور در چی داره؟ مخاطب از این جمله چی میفهمه؟ شما وقتی میخوای در یه جایی مشغول کاری میرید بیرون، میگی من اینو جانشین قرار میدم، ولی نگی خودم، میگی جانشین قرار میدم. این ظهور در چی داره؟ یعنی جانشین کی قرار میدم؟ یعنی جانشین خودم. معنا نداره وقتی شما داری یک کسی رو جانشین قرار میدی، جانشین از یکی دیگه قرار بدی. بله به تبع و با دستور او میتونی، اما برای خودت وقتی میخوای کسی رو جانشین قرار بدی، میگی من اینو خلیفه قرار دادم، برای دیگری نمیتونی بگی انی جاعلن فی الارض خلیفه. و خامسا روایات متعددی داریم که در این روایات تعبیر به عرض به حضور شما خلیفت الله در مورد انسان شده، در ادعیه و زیارات و روایاتی که در این باره کم نیست، تعبیر به این که انسان خلیفت الله هست. تعبیر به خلیفت الله یعنی جانشین خدا در روایات زیاد آمده. لذا مجموعاً مستخلفون ان در این آیه خداوند تبارک و تعالی است و ادله و شواهدش هم عرض کردیم، هم از خود این آیه چه از نظر ظاهر الفاظ و چه مضمون و محتوای این آیات و همچنین روایاتی که خارج از این آیه است. مجموع این شواهد داخلی و خارجی به وضوح اثبات میکنه که مستخلفون ان خداوند تبارک و تعالی است. والحمد لله رب العالمین.